به فایل های 30 دقیقه‌ای در اپلیکیشن ایران صدا قابل دسترسی است. به ساعت 14:30 دقیقه می‌رسیم. همراهتون می‌کنم با اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو با نام گفتگوی اقتصادی. به مدت زمان 70 دقیقه این برنامه با موضوع نقش بازار سرمایه در رونق تولید، رکود اقتصادی و بازار سرمایه تقدیم حضورتون میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه و من محسن احمدی فرد حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، سال حمایت از کالای ایرانی.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شه. مشکلش این است که ما این حرف‌های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم. چالش‌هایی وجود دارد. این چالش‌ها استکاک به وجود میاره، استکاک فرسایش و ساییدگی به وجود میاره، مشکل ایجاد میکنه. این چالش ها رو بایستی علاج کرد. یکی از چالش ها چالش های درونی خود ماست. ساده و سطحی نگریستن به مسئله، به برخی از کارهایی که می کنیم دل خوش کنیم، عمق مسئله رو در نیابیم، مباحث لفظی و محفلی و روشن فکری کار رو پیش نمی برد. حرکت، اقدام، این لازمه. سهل‌انگاری در عمل چالش بزرگ ماست.
این هفته همونطور که میدونید تصمیم داریم در مورد نقش بازار سرمایه در رونق تولید گفتگو بکنیم و موضوع امروز ما رکود اقتصادی و بازار سرمایه است. شواهد موجود نشون میده که امسال سالی سخت برای اقتصاد کشور ما بوده و هست و باید برای تخفیف اثرات اون برنامه ریزی کنیم. در این میون تقویت بازار سرمایه به لحاظ ماهیت سرمایه پذیری و نقش محرک اون در چرخه تولید میتونه بسیار با اهمیت باشه. در شرایط فعلی توجه به بازار سرمایه به نسبت بازارهای پولی برای اقتصاد کشور از اهمیت بالاتری برخورداره، چرا که بازارهای موازی با بازار سرمایه به شکل جهشی و افسار گسیخته رشد کردند و نمیتونن مأمن مناسبی برای رشد سرمایه باشند. شاید هدایت سرمایه های سرگردان به سمت بازار سرمایه راهکاری برای کاهش اثر رکود اقتصادی باشه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید احمد قاسمی، عضویت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، جناب آقای دکتر بهنام چاوشی، ریاست سابق نهادهای مالی سازمان بورس، مدیر عامل کارگزاری فیروزه آسیا و استاد دانشگاه، جناب آقای دکتر علی سعیدی، نایب رئیس سابق هیئت مدیره سازمان بورس. ۳۱۰۳۵ شماره پیمک ماست و شماره تلفن های 2265-2285-2786-1035 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم از همه شما عزیزان که تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه ای لذت و برای شنیدن متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیر.
با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید و برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، در راستای موضوع این هفته برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع نقش بازار سرمایه در رونق تولید، امروز به گفتگو در مورد رکود اقتصادی و بازار سرمایه میپردازیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب دکتر سید احمد قاسمی، عضویت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. خیلی خوش آمدید.
خوشمونم. عرض سلام، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، حضار محترم و شنوندگان گرامی برنامه، در خدمتون هستم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر علی سعیدی، کارشناس مسائل اقتصادی، نایب رئیس سابق هیئت مدیره سازمان بورس. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و میهمانان عزیز در این جلسه.
ممنون از همراهی شما. و جناب آقای دکتر بهنام چاوشی، ریاست سابق نهادهای مالی سازمان بورس، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. سلام، وقتتون بخیر. از عزتالی هم خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خدمتون هست.
ممنون از همراهی شما عزیزان. گفتگو امروز رو با مهمانی تلفنی آغاز میکنیم، جناب آقای دکتر فرزین حقدل، کارشناس اقتصاد بورس و سرمایه از چابهار. جناب آقای دکتر حقدل سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان خوب برنامه.
ممنون از همراهیتون. ما امروز در مورد رکود اقتصادی و بازار سرمایه میخوایم گفتگو بکنیم. خیلی دوست داریم نظر حضرت عالی رو شنونده باشیم در این رابطه که آیا بازار سرمایه در کشور ما و به خصوص بورس میتونه در شرایط مختلف مثل دوران رکود اقتصادی، تحریم و مسائلی از این دست کمک حال اقتصادی کشور ما باشه یا خیر؟ یعنی میخوام ببینم تعاریفی برای این شرایط در بازار بورس ما و بازار سرمایه ما شکل گرفته یا خیر.
بسیار خوب، عرض کنم خدمتتون. خب بازار سرمایه و حالا بازار بورس به هر حال ماهیتش یک سرمایه گذاری خطرپذیره و کسایی که وارد این بازار میشن با توجه به شرایط بازار به هر حال باید پیشبینی‌هایی رو داشته باشن که ممکنه با یک سری تحولات و اتفاقات اینها بالا و پایین بشه. بنابراین کسایی که سرمایه گذاری میکنن معمولا فاکتورهای مختلفی رو برای اینکه کمترین تنش رو توی سرمایه گذاریشون داشته باشن در نظر خواهند گرفت، خصوصا توی شرایط فعلی. البته من معتقد هستم معمولا توی شرایط سخت آدم ها میتونن تصمیم های بهتری رو بگیرن، چون اون نکات ایمنی رو بیشتر رعایت میکنن و نشون داده حالا مخصوصا مدل بازار ایران کسایی که توی این زمینه فعال هستن خیلی راحت تر میتونن توی شرایط سخت اون تصمیم های بهتری رو بگیرن و همین باعث میشه که اگر هوشمندانه عمل بشه شاید همین تهدیدها، شاید همین رکودها بتونه یک شرایط مناسبی رو برای سرمایه گذاری های عاقلانه توی بخش های مختلف پدید بیاره.
بله، خب همراه باشیم با نظر سایر کارشناسان در استودیو. جناب آقای دکتر قاسمی، نظر عزتایی رو بشنویم. آیا بازار سرمایه ما این پتانسیل و ظرفیت رو داره که در این شرایط به خصوص شرایط رکود اقتصادی نقش آفرینی بکنه یا خیر؟
عرضم به حضور شما که اصلا اساس پای موضوع بازار سرمایه برای جذب سرمایه و دقیقاً نقدینگی موجود در بازاره. شرایطی داره که اون شرایط اگر اتفاق بیفته میتونه این اثر مثبت رو داشته باشه. یکی از اونها توانمندی های خود شرکت ها و مؤسساتی هستن که در بازار سرمایه دارن نقش ایفا میکنن و البته عوامل محیطی داره، مثل بحث نرخ بهره، نرخ تورم و مباحثی که مربوط به دقیقت حوزه سرمایه گذاری و دقیقت سوداوری مربوط به بنگاه‌های اقتصادی میشه. به هر حال اگر بنگاه‌های اقتصادی داره شرایطی باشن که در حوزه جذب سرمایه و در حوزه حضور در دقیقت بورس برای جذب نقدینگی ها اگر شرایط مثبت باشه و ظرفیت هایی رو برای توسعه درآمد و افزایش سود داشته باشن و افراد اطمینان پیدا بکنن، حالا در هر شرایطی میتونه به تعبیر دوستمون برای کاهش ریسک از پورتفوی استفاده بشه یا به هر حال این قابلیت در مجموعه شرکت های سرمایه گذاری وجود داشته یا بازار سرمایه جذب سرمایه وجود داشته باشه قطعا میتونه رو حوزه رکود تاثیر داشته باشه. و اینکه الان این وضعیت وجود داره نیاز به بحث داره که آیا واقعا شرایط بنگاه‌های اقتصادی ما شرایط جذب سرمایه رو دارن یا حداقل ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری میکنن برای سرمایه گذارها، این باید مورد بررسی قرار بگیره. ولی در مجموع یکی از ابزارهای مهم برای جذب سرمایه و کاهش رکود در بازار محسوب میشه.
بله، ممنون از شما جناب دکتر سعیدی.
بله، عرض خدمت حضرت عالی که ببینید ما اگر عوامل تولید رو به هر حال مدیریت، تکنولوژی، سرمایه و مواردی از این دست بخوایم بر شماریم، یکی از این فاکتورها سرمایه است. کارکرد بازار سرمایه هم که از اسمش پیداست و استادان عزیز هم فرمودن اینه که بتونه در شرایط تأمین سرمایه بکنه و به عبارت دقیق‌تر تأمین مالی بکنه برای نیازها. در شرایط فعلی کشور ما که شاید اسم تورم لجام گسیخته رو بهتر بشه روش گذاشت، خب به هر حال رکود و اینها رو هم میشه در مورد صحبت کرد، ولی آن چیزی که به فضای بازار مالی کشور امروز برمیگرده وجود این تورمه. ببینید الان شرکت‌های ما به شدت به سرمایه در گردش نیاز دارن. حالا بحث سرمایه گذاری به واسطه اینکه انتقال تکنولوژی کمی با دشواری، البته کمی نه، یه مقدار بیشتر با دشواری مواجه هست، خب در موردش شاید بحث پیش بیاد که کجا سرمایه گذاری بکنن، چطوری ماشینالات وارد کنن، چطور نقل و انتقال پول اتفاق بخواد بیفته، ولی حداقل بخش زیادی از نیاز امروز شرکت ها سرمایه در گردشه. سرمایه در گردش معمولا در دو حالت مورد نیاز میشه، یا اینکه حجم فعالیت های شرکت ها افزایش پیدا بکنه، یا در شرایطی که حجم فعالیت ها ثابته ولی تورم وجود داره. خب همین الان شرکت های خیلی زیادی هستن که اینها هر چقدر شرکت ها هم باز مجدد بیشتر سرمایه در گردش مورد نیازشون باشه، یعنی در ترازنامه‌شون دارایی های جاری سهم بیشتری رو به خودش اختصاص بده، اینا برای اینکه بتونن حداقل اون مقدار تولید قبل خودشون رو با فرض وجود بازار و اینکه نیازهای تکنولوژیکی و نیاز مواد اولیه‌شون قابل تأمین هست، خب به این مقدار پول نیاز دارن و بازار سرمایه هم ابزار داره. و جالبه برای شما بگم در کف بازار سرمایه امروز اصلا مسئله چیز دیگر هست. صندوق‌های سرمایه گذاری امروز 170 هزار میلیارد تومان منابع رو دارن مدیریت میکنن. اینها بر اساس مقررات نیمیش بیشتر نمیتونه سپرده بانکی باشه و بقیهش باید در اوراق انواع سکوک، انواع اوراق اجاره و مرابحه و منفعت و اینها سرمایه گذاری بشه. و خب حداقل 5% هم در سهام که غالبا اون 5% همون هولوش 5%، بنابراین 45% 170 هزار میلیارد تومان باید بیاد بره تو این اوراق. این اوراق هم اعم از اوراق خزانه دولتی هست و حضور شما عرض کنم اوراق شرکتی. در خیلی از مواقع مشکلی که وجود داره در بین مدیران صندوق ها اینه که اوراق به اندازه کافی نیست. یعنی در حقیقت بازار سرمایه داره میگه که یکی بیاد تامین مالی بکنه، ما اینجا منابع مالی زیاد داریم و دوست داریم بیشتر، چون اینها اون حداقل الان 170 هزار میلیارد تومان بخواد بشه 200 هزار میلیارد تومان امکانش هست، منتها اون که 50-45% بره تو اوراق، اوراق به اندازه کافی عرضه نشده. میخوام بگم که در بازار سرمایه همین الان این ظرفیت برای تأمین مالی وجود داره، منتها یه فاصله هست بین شرکت های صنعتی. تا جایی که بنده هم بعد از اینکه از سازمان بورس فراغت پیدا کردم و بیشتر در بین شرکت ها چرخیدم، حقیقت اینه که آشنایی خیلی کمی بین صاحبان صنایع و مدیران کشور و حتی مدیران دولتی و تصمیم گیران اقتصادی هست از ابزارهایی که امروز در بازار سرمایه وجود داره. یعنی اطلاعات کمی از صندوق‌های سرمایه گذاری هست و اطلاعاتی هم که هست غلطه. یعنی بخش زیادی از اطلاعات که در بین تصمیم گیران اقتصادی کشور الان هست اطلاعات غلط هست، یعنی غلط منتقل شده بعضی از مفاهیم در مورد کاربرد انواع اوراق مثل اوراق اجاره. مثلا اوراق مرابحه اصلا کارکرد مختصش برای تامین مالی سرمایه در گردشه. اوراق منفعت خیلی به کار میاد. خود اوراق مشارکت اگر درست استفاده بشه، درست به این معنا که تابعی از درآمد و مفهوم اصلی مشارکت باشه، نه اینکه با سود ثابت بخوایم تلقی بکنیم، یا حتی اوراقی طراحی شده، اوراقی که میتونه با نوسانات ارزی یعنی ریالی منتشر بشه، بر پایه ریال باشه، پول ملی باشه، منتها نوساناتش تابع نوسانات ارز باشه، که این تمام فرآیندهای تصویبیش هم رفته جلو. اوراق مصون از تورم وجود داره که این باز میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی واقعا ما یه اهتمام خیلی زیادی باید وجود داشته باشه برای اینکه ما امکاناتی که امروز در بازار سرمایه هست واقعا معرفی بشه و صاحبان صنایع ما، اتاقهای بازرگانی، مسئولین اقتصادی کشور، اصلا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم در جای مختلف به هر حال این گروه‌های تصمیم گیر و مردم، البته مردم به نظر من میرسه که آخرین گروه هن که نیاز دارن اطلاعات زیادی داشته باشن از این ابزارهای مالی، چون کاربردش بیشتر در بین یعنی استفاده کننده هاش به عبارت دقیق تر مدیران صنایع و اینها هستن. اگر ما بتونیم این شکاف رو پر بکنیم، اون موقع بازار سرمایه بسیار موفق خواهد بود به نوبه خودش با توجه به شرایطی که امروز ما داریم در همین بستر اقتصادی با تمام تنگناها. بازار سرمایه خیلی خوب میتونه نقش خودش رو انشاءالله ایفا بکنه.
بله، ممنونم از شما. به عبارتی ابزارها وجود داره ولی شناخت کافی برای بهره‌مندی از این ابزارها کماکان وجود نداره. جناب آقای دکتر چاوشی، آقای دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و بورس اوراق بهادار اوایل امسال در واقع عنوان کرده بودن که 3 تا برنامه عملیاتی دارن، یکیش همین موردی بود که جناب آقای دکتر سعیدی بهش اشاره کردن، انتشار اوراق برای ایجاد سرمایه در گردش. چرا این اتفاق رقم نخورده کماکان توی بورس ما و کماکان ما شاهده این هستیم که تولید کنندگان ما با سرمایه در گردش مشکل دارن و نتونستن تامین بکنن سرمایه در گردش خودشون رو، به خصوص از بازار سرمایه.
والا چراییش رو که خب باید در واقع از تصمیم گیران تو این حوزه بیشتر بپرسید. من از بعد کارشناسی بخوام خدمتتون عرض بکنم، آقای دکتر سعیدی فرمودند ما داریم در مورد یک ساختار صحبت میکنیم. من یک کلمه ای رو که یه مقدار به چالش میکشم و خیلی باش موافق نیستم اینه که وقتی ما کلمه بورس رو به کار میبریم معادلش کلمه خطرپذیر رو در واقع بعضن به کار میبرم. من این رو میخوام یه خورده به چالش بکشم. تو بازار سرمایه میاد یک بستری رو فراهم میکنه برای تأمین مالی، برای ابزارسازی، و لزوماً اصلا بحث خطرناک بودن تو بازار سرمایه نیست. همین اوراقی که فرمودید جزو برنامه‌های سازمان بورس هست امسال، قاعدتاً یه سری بسترها میتونه فراهم بکنه و این اوراق اتفاقاً اوراق بدون ریسک هستن، اتفاقاً یک مسیری برای تأمین مالی شرکت‌ها هستن برای اینکه بتونن تو حوزه مستقیم تو حوزه تولید ببرن، منتها نه از اون طریقی که بخوان برن از بانک، از بازار پول وام بگیرن و به صورت مستقیم هم منجر به تورم بشه و همین که در واقع یه سری ریسک های کلان اقتصادی رو تحمیل کنه. مشخصا تو بازار سرمایه یکی از مهمترین اتفاقایی که میفته اینه که دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر همیشه شفافن. ما تو بازار پول شاید یکی از چالشایی که تو بازار پول داشتیم و مشکلات حالا عدیدهی که برای بانک ها به وجود اومده همین موضوع بوده، یعنی ارتباط بین کسایی که پول رو آوردن، سرمایه گذاری کردن، با کسایی که پول رو گرفتن به نوعی یه جاهایی حالا به خاطر نظارت یا به هر دلیل دیگه قطع شده و این باعث شده که خود بانک ها در بلند مدت با چالش مواجه بشن. تو بازار سرمایه مثلا اگر اوراق سکوک، اوراق مراوحه که آقای دکتر فرمودند و تو برنامه های امسال هست اگر منتشر بشه، مشخصه که برای کدوم شرکت منتشر میشه. کسایی که میان تو اون اوراق سرمایه گذاری میکنن مشخصه که دقیقا دریافتشون چقدر خواهد شد، اون علل حسابی که واسش پرداخت قرار پرداخت بشه یا اون ضمانت هایی که براش دریافت میشه. اینها باعث میشه که در نهایت اگر احیانا، بله ما هیچ وقت ادعا نمی کنیم که تو بازار سرمایه ریسکی برای یه سری پرداخت ها وجود نداره، اما نکته مثبتی که وجود داره اگر به فرض یک ناشری برای باز پرداخت اون وامی که گرفته با مشکل مواجه بشه، تکلیف روشنه که همون ناشر باید پاسخگو باشه. سازمان بورس با توجه به تکلیفی که داره پیگیری میکنه و این به سایر ناشرها تسری داده نمیشه و این باعث میشه که خیلی سریعتر مشکل حل بشه. از اون طرف کشش بازار سرمایه هم مهمه. ما یکی از شاید بزرگترین تکالیف نهاد ناظر تو بازار سرمایه ما اینه که اولویت یک به نظر من با اولویت دو و سهش رو باید بذاریم عمق بازار، یعنی ما بتونیم بازار سرمایه‌مون رو به هر ترتیبی که شده بزرگ بکنیم. اگر بازار سرمایه ما بزرگ باشه یعنی شرکت‌هایی که پذیرفته میشن تعدادشون زیاد باشه. بحث فرهنگسازی مطرح شد، خیلی الان نیاز دارن به بازار سرمایه، نیاز دارن به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بسیار بسیار براشون مطلوبه، اما مسیره رو نمیشناسن. البته تو شاید 10-12 سال گذشته بعد از تصویب قانون بازار سرمایه واقعا یک تحول بزرگی تو بازار سرمایه ما اتفاق افتاده، این رو قطعا نمیشه منکر شد، ولی جا واسه کار کردن بسیار داریم، جا برای توسعه بسیار داریم. این تکلیف هم کسایی که تصمیم گیر هستن تو این حوزه و هم تکلیف کسایی که به نوعی فعال بازار سرمایه محسوب میشن.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر چاوشی. جناب آقای دکتر حقدل، ما آقای دکتر حقدل،
بله
خب صحبت ها رو شنیدیم. من میخوام ببینم که به نظر شما چه اتفاق ها و چه ابزارهایی اگر در سازمان بورس و بازار سرمایه ما شناخته بشه و به کار بیاد میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت بازار سرمایه و کاهش اثرات رکود اقتصادی در اقتصاد کشورمون.
عرض کنم خدمتتون، توی شرایط حالا همین یکی دو سال اخیر رو ما بررسی کنیم، عموم مردم بیشترین اقبالشون با توجه به سودهای بانکی این بود که سرمایه گذاری توی سیستم بانکی بکنن، که خب عملا باعث پویایی اقتصاد نمی شده و با کاهش این سودهای بانکی پولها از اون سیستم بانکی در اومد و خب هجوم بردن به سمت بورس. البته حرفه‌ای ها رفتن به سمت بورس، اونهایی که آگاهی داشتن یا کارشناسانی مشاوران کنارشون بودن، یه مقدار اونهایی که حالا آشنایی با سیستم بورس نداشتن عموما رفتن سمت مسکن. و خب همینجوری زمان که گذشت دیدید بازار خودرو داغ شد، خرید و فروش خودرو و بعدم ارز و طلا، حالا با توجه به تلاطمات بازاری که ما داشتیم، خب مسلما بهترینش که حالا هم میتونه به اقتصاد کشور کمک کنه و یک پویایی خوبی رو حالا توی همه زمین‌ها پدید بیاره توی اقتصاد، همون بورس هست. خب همین عدم آشنایی با بورس، ترس عمده سرمایه‌گذارانی که حالا به ما مراجعه میکنن برای اینکه پولشون رو بیارن توی بورس به خاطر همون باز عدم آگاهی، خب یک عاملی هست که کمتر به این سمت میاد، مگر اون گروه که میگم صرفا آشنا هستن با این سیستم. بنابراین ما اگر بتونیم حالا از طریق سازمان بورس، از اهرم هایی که اینها دارن، بتونیم مردم رو آشناتر کنیم که این سرمایه ها هدایت بشن به این سمت، مسلما میتونیم یک چرخش اقتصادی خیلی خوبی رو داشته باشیم و ترنور مالی خوبی رو تو این حوزه شاهد باشیم، که در کنارش خب خیلی از صنایع خدمات و بقیه موارد رو میتونه پویا کنه با اومدن این خون تازه به سمت اونها.
بله، ممنون از شما جناب دکتر فرزین حقدل، کارشناس مسائل اقتصادی بورس و سرمایه از چابهار. روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا
خدا نگهدارتون. آقای دکتر قاسمی، یه نکته ای رو توی صحبت‌های آقای دکتر حقدر هم بود، اقتصاد ما خیلی بانک محور شده، در حالی که بانک‌ها هم نقش خودشون رو در واقع وظایف خودشون رو ایفا نمی‌کنن و پارو فراتر از وظایف خودشون می‌گذارن و یه اجهاف خیلی بزرگی در بازار سرمایه ما شده، بازار بورس ما شده. ما چطور باید از این چالش عبور بکنیم، از اینکه نقش بانک ها رو به وظایفی که واقعا براشون تعریف شده محدود بکنیم و مردم رو هدایت بکنیم به سمت سرمایه ها، رو هدایت بکنیم به سمت بازار سرمایه، بازار بورس، و اونها در واقع هدایت بکنن سرمایه ها رو به سمت تولید؟ این یه نکته. یه نکته هم که آقای دکتر چاوشی بهش اشاره کردن، ما ضریب نفوذ بازار سرمایه‌مون به شدت پایین هست و اصلا متناسب نیست با اقتصاد ما. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر چاوشی، چیزی حدودش 15% ضریب نفوذ ماست، با توجه به اینکه 12.5 میلیون در واقع کد معاملاتی وجود داره نسبت به 80 میلیون جمعیت که اگر بگیریم چیزی نزدیک به 15% است. و این برای اقتصاد ما اصلا متناسب نیست و همین اجازه میده که اجازه این رو نمیده که بازار سرمایه بتونه در شرایط مختلف اقتصادی ایفای نقش بکنه. این نکته دوم. و نکته سوم که صحبت جناب آقای دکتر سعیدی بود و بسیار با اهمیت بود، اینه که ما ابزارهای خیلی زیادی در بازار سرمایه داریم، اما یا نسبت به اونها شناخت کافی رو نداریم یا اینکه اصلا به غلط برای ما تعریف شده. این سه مورد رو دوست دارم که همه از اون راجبش صحبت بکنن در ابتدای دکتر قاسمی.
خواهش میکنم. من اون نکته اولمو من یه تاکید روش داشته باشم که به هر حال کسی که میخواد از بازار سرمایه برای تامین دقیقت یا تامین نیاز خودش یا برای دقیقت خروج از رکود تو حوزه سرمایه گذاری خودش استفاده بکنه، اهداف مشخصی داره. یکی از اونها مثلا کاهش ریسک. کاهش ریسک یک دلیل مهم برای اینه که من وارد بازار سرمایه بشم و از سرمایه بخوام استفاده بکنم. حالا جوینت ونچر ها و مدل های مختلف که از کوپراتیو ها اتفاق میفته برای اینکه من سرمایه‌ام رو از یه جایی تامین بکنم که ریسکم کاهش پیدا بکنه. ریسک چه چیزی رو کاهش میده؟ مثلا باید قیمت تمام شدم رو کمتر بکنه، باید هزینه های تامین اون سرمایه پایین تر باشه، باید راحت به دستم برسه، یعنی فرایند پیچیده نداشته باشه که برای من هزینه ایجاد بکنه و بحث های اینطوری که اشاره فرمودید بهش. منم عرضم همینه، که اساساً زمانی بنگاه‌های اقتصادی تمایل پیدا می‌کنن به بازار سرمایه، چون ما همش این طرف رو محکوم نکنیم، اون طرف هم خیلی مشکل داره. یکی از اونها هم بانکی که حضرت علی به عنوان تامین کننده سرمایه دارید اشاره می‌کنید، وقتی با نرخ بهره شما مواجه میشید نه تنها ریسک کاهش نمیدید بلکه ریسک